درس خارج فقه صلات شنبه 21/9/77.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الآل الى يوم الدین. از می شود که در رابطه با این روایتینی که داشتیم، روایت همیری به نقل تهذیب و به نقل احتجاج، در مقام این برآمدیم که ببینیم حالا آیا مقتضای این دو روایت، حالا دو تا روایت باشه یا یه روایت باشه، اینکه آیا تقدم بر قبر امام این ببینیم حرامه، حرمت داره یا نداره. یکی از نظر مواد و ماده مسئله فقه الحدیث خواستیم صحبت بکنیم که کردیم الحمدلله و بحثش مفصل متعرض شدیم و حالا پرداختیم که به بحث از نظر هیئت، که ببینیم این هیئتی که لا یجوز ان یصلیه متقدم علی قبر امام، این که این آیا لا یجوز به معنای تحریمه یا این که به معنای کراهت و تنزیه. خب ما اشاره کردیم ظهور اولیه امر اینه که این ظهور در تحریم داشته باشه، مگر قرینه‌ای بر خلاف قائل بشه، شاهدی و قرینه‌ای بیاد که ما را از این ظهور برگردونه و دست از این ظهور برداریم، بگیم که این به معنای حرمت نیست. رفتیم سراغ این که چه قرینه‌ای میتونه اینجا باشه که ما دست از حرمت برداریم. این راه‌هایی که برای که ما دست از حرمت برداریم داشتیم خدمت عزیزان عرض کردیم. یک راهی بود کلام مرحوم حاج رضا بود، روز چهارشنبه گذشته اشاره کردم و اشکالش هم کردیم که کلامیشون برادر ما تمام نبود. و حالا نظر دوم، یعنی وجه دوم، این که اشکال کردن این که اینجا نمیشه معنای حرمت گرفت، کلام صاحب جواهره. صاحب جواهر رحمت الله علیه میفرماید اگر بنا باشه مراد از امام در اینجا امام معصوم باشد، ما نمیتوانیم این حکم بکنیم که بگیم تقدم بر قبر مبارک امام این حرام باشه. صاحب جواهر میفرماید نمیشه اینه گفت. چرا؟ برای که البته احترام امام به معنای احترام واجب این مسلمه که ما باید احترام امام رو داشته باشیم، اما احترام غیر واجب که جزو آداب، احترامی که واجب نیست بلکه جزو آداب و سننه که باید انسان به امام تا میتونه آدم احترام بیشتری بذاره، در احترام غیر واجب اگر بنا بشه بخوایم در اونجا بگیم اگر خلاف این احترام رو کرد این حرام است، این کارو مشکلی صرف زدن. چرا؟ برای خاطر این که ما در حال حیات امام، در حالی که امام زنده است، این احترام رو شما واجب نمیدونید، این احترام لازم نیست. چطور شد حالا بعد از موت امام این احترام واجبه؟ این نمیشه گفت. اگر امام قربونش بشم زنده بود، این حد احترام رو شما واجب نمیدونستی که بگید بی حرمتیش حرامه. حالا که امام موت پیدا کرده و از دنیا رفته، در مماتش بیاییم بگیم که این احترام واجبه و ترکش حرامه. این مسئله میشه گفت که حال حیات الامام کمتر از حال ممات الامام باشه، حکم موتش بالاتر باشی. این نمیشه گفت، مخصوصا اگر بخواید که این حرمت را هم شرط صحت صلات بدانید، مخصوصا اگر بخواید این حرمت را شرط صحت بدانید، یعنی بگه اگر احترام نکنی و از محاذات قبر امام جلوتر وای بسه نمازش هم باطله. شرط صحت بگیری که شرط صحت نماز اینه که از قبر امام عقب‌تر باشی، این دیگه مشکل‌تر شد. صاحب جاهل میگه المعلوم و عدم ها، ایشون میگه المعلوم و عدم ها، ما میدونیم که دیگه همین چیزی نیست که بابا از قبر امام باید عقب‌تر باشی، اگر جلو باید بیسی نمازت اصلا باطله. شرط صحت صلات باشی خیلی مشکله. نمیشه گفت پس بنابراین الا یجوز عدی و سلیه رو چکارش کنیم که ما از این درد سر نجات پیدا کنیم؟ این حمله بر کراهتش بکن. بگو بخواد بگه کراهت داره از قبر امام جلو بیفتی، خب این حرف خوبیه، این بد نیست. کراهت داره از قبر امام جلو افتادن، ولی اگرم جلو افتادی نماز اشکالی نداره. یه مطلبیست که همه میپسندن، خیلی جالبی. پس ملزم به اینکه ما همه بلکه راحت بکنیم. خب این فرمایش صاحب جواهر. بعضی از حضرات آیان از اساتید جلیل القدر ما آمدن اشکال کردن به صاحب جواهر در این فرازش که فرمودن که حال حیات امام که باید بالاتر باشه تا حال ممات، چطور میشه بگیم در حال فوت و موت امام حکمش اینطوری باشه بالا باشه و حکم حیات اینجور نباشه؟ در مقام این اشکال در آمدن فرمودن چه مانعی دارد، از اساتید ما فرمودن چه مانعی دارد که یک حکمی مخصوص حال موت امام باشد دون حیاته؟ چه ایرانی داره احکامی باشد که در حال موت امام این حکم باشه ولو در حال حیاتش هم این حکم درش نبوده؟ مثلا فرمودن مثل این که میبینیم که آیون بعضیا حرام کردن که شخص جنوب داخل در حرم امام بشه. فرمودن شخص جنوب نمیتونه داخل در حرم امام بشه. و فرمودن حرم الائمه کل مسجد، فرمودن حرم ائمه علیهم السلام مثل مسجده و جنوب درش داخل شدن چیه؟ حرامه. در حالی که الان امام رحلت فرمودن شهید شدن، اما با اینکه شهید شدن و فوت کردن دخول جنوب در حرم حرامه. اما حالا اگر امام زنده باشه بخواد جنوب داخل بشه در محضر امام، ایرادی نداره، حرمتی نداره. حالا اجازه بدید من نقل قول داره میکنم، چیز عرض نکردم همسی. فرمودن ایرادی نداره. پس ما ممکنه بگیم دخول الجنوبی علی امام المیت حرام در حرمش، و اما علی حال حیات الامام حرام نباشه. من به نظرم این جواب خیلی خوشم نیمد، خانه قانع نشدم این حرف. البته اشکالی نداره یه بعضی از احکام مختص حال موت باشه، این ایراد نداره دا. از این جهت نمیشه ایراد، برای که خب ممکنه ذات اقدس باری تعالی بعضی از احکام رو راجع به حال موت گذاشته باشه، این نه. حالا من اینیشه نمیخوام، ولی این جواب رو به نظر من خیلی تمام نیست که چون خود اونجاشم همطوری که در روایات اخبار هست ورود شخص جنوب در محضر مبارک امام در حال حیاتش هم اشکال کردن، اجازه ندادن، مخصوصا حضرت خوب رد کرد بود ابا بصیر برگرد، تو اینکه تو خونه نیبده بود، همین تو دهلیز خونه بود. خودش میگه من مثلا جنوب شده بودم داشتم میرفتم حمام برم، بین را رفقای اصحاب درس رو دیدم، اصحاب دیدم گفتم کجا داریم میگم گفت میخواه به خدمت امام صادق سلام الله علیه، منم یعتبه پس منم بیام، من که محمد اصلا یادم رفته بود که مثلا معذرم جلو بستم و باید برم حمام. همچنان آمدم خدمت حضرت، آمدم بیام تو دهلیز خانه که رسیدم یک دفعه دیدم حضرت صادق سلام الله علیه از اون تو حیات اون تو داخل آتا اشاره فرمودن که شخص جلو نباید خدمت امام بیاد، و من یک دفعه متوجه شدم، یه وقت متوجه شدم عجب عجب من میخواستم حمام برم برگشتم دیگه. خب این معلوم میشه که در حال حیات هم معلوم نیست حالا اونطور باشه که واقعا جایز باشه که بشه محضر آقا شرفیاب بشی. حالا کل حاله حتی دیگه معلومه به آقای بهبهانی رو میگفتن یه روز درسش اینطوری نقل میکنن، حالا در کتابها نوشتن که ایشون یه روز تشبازشون دیگه آخر عمری دیگه ایشون درس نمی آمدن دیگه بیرون بگن، چون حال بیرون آمدن نداشتن، خیلی ضعیف شده بودن و اینها دیگه همون توی منزلشون درس میدادن. علما طلبه ها فضلا بزرگان جمع میشدن منزل درس میدادن و ایشون شهلومعه رو میذاشت، خارج شهلومعه رو میگفت، شهلومعه شهید رو میآوردن و خارج میگفتن. مثل ما شرایع چطور عنوان خارج میکنیم، ایشون از لمعه و شهلومعه خارج. یه روز تشبه بودن درس رو اینا مثلا بلند شدن بلافاصله یه مقدار که نشستن اینا درس نگفتن، آقا بفرمایید شروع کرد روش زفت و هر تعجب کردم میگه حالشون رو مساعد میتونم بعد فرمود نه من تو مجلس آمدن دیدن یه شخص جلوب نشسته من نتونستم مجلسی مثلا اینطور ملائک رحمت در اونجا نبودن. بعد معلوم شد که یکی از شاگردان یادشون رفته بوده بیره غصب بکنه، همطور آمده بوده تو مجلس، بعد گفته آره من جلوب بودم و یادم رفته بودم. خب حالا اگر واقعا در مثل وجود اون بزرگوار که دارای یک همچین صفت کریمه مقامی خدا استبادی نداره، حالا بخواد یک مرجعی رو خدا یه همچین مقامی بش بده که یه حالت شامه‌ای بش بده، یه حالت خاصی بده، مثلا این یاد میخواد امام معصوم که قربونش میشم دیگه در هیچ جایی شکی نیست که علی کل حال این جواب حالا داده شده، ولی من جواب از این جهت خیلی مقبولم واقع نشد، ولی که ما احتیاج به این جواب نداریم. حالا ما به حمدالله با اون بیانی که داشتیم جواب این فرمایش داده شده. چرا؟ برای خاطر اینکه ما میگیم این در صورت این فرمایش صاحب جواهره که اگر بپذیریم که این امام مراد امام معصوم باشه، اگه خاطر آوی باشه، ما گفتیم مراد از امام اینجا امام جماعه است، بنابر امام جماعه اگه بگیریم دیگه اینجا مسئله حیات و ممات مثلا نمیشه دیگه، کاری رو نداره. این که اندهو منزل اصل امام است ولی امام لایت قدم علیه، این دیگه اصلا نیازی به این نداره که حالا باید بگیم حیات الامام ممات الامام. پس این اشکال صاحب جواهر علی تقدیره که ما اون تقدیرش رو نپذیرفتیم. پس این هم که نمیتونه وجهی بشه که جلو ما رو بگیره و بگیم اینجا حرمت نیست و کراهت. عمده آقا سومین وجهی که انشاءالله باید به فکر علاجش بیافتیم اون مهمه. سومین وجهی که برای خاطر این مطلب هست که نشه بگیم اینجا حرمت، مسئله این است که اصحاب ما، اساطیر ما، بزرگان ما، استوانه‌های فقه و فقاهت، از متقدمین من الاصحاب قائل به حرمت نشدن. این خب واقعا نمیشه این کار کرد، این هست. از پیشینیان علما که اینقدر متعبد در این آداب و سنن بودن، معلومات کوچیکی نبودن که، خیلی بزرگوار بودن، اونا خیلی از من و شما بیشتر متعبد بودن به مسائل و اینا، به آداب، احترام، عمل به مستحبات، ترک، و یه همچین بزرگانی اینجا قائل به حرمت نشدن. و این چی میشه؟ چکارش کنیم در مقابل اعراض و الاصحاب؟ اعراض الاصحاب عن الحكم بالحرمه المستفاد من هذه الخبرين. اینش کارش کنید یه خود مشکل میشه کارا، درسته؟ این هست. حالا اجازه بدید بعد ببینم چی میشه. من عرض میکنم چون من اینو همیشه اشکال باید بعد از تقریر بحث بشه، یعنی من بیان بگم و ایراد مطالب بگم، اگر ذهن مبارکی چیزی بود من در خدمت نوششم. ببینید اگر اینه بگیم این یه خورده ای کار مشکل میکنه، آدم وقتی که میره یه همچین بزرگانی حکم به حرمت نکردن، اصلا تا زمان مرحوم شیخ بهایی هیچ کس از فقها حکم به حرمت نداره. اول من غالب تحریم شیخ البهایی و تبعه المجلسی و تبعه صاحب الحدائق دیگاه کنید و تبعه سید فی العروه و دیگه بزرگان بعد زیاد شده. البته الان خیال نکنید کمه، خیلی بزرگان زیاده، الان خیلی بزرگان زیاده که حکم به حرمت میکنن، حالا یا فتوا یا اعتیاد وجوبی الان زیاده، اما زمان سابق نبودن. این چی میشه؟ این خورده آدم رو به وحشت میده. جواب این مسئله از این راه داده بشه. شاید نظر مبارک اون عزیزانی که جلوتر حکم و حرمت نکردن از این جهت باشه که خدشه در اصل سند حدیث داشتن. ممکنه اونها از باب اینکه حدیث و از نظر سند به نظر مبارکشون تمام نبوده، چون سند رو صحیح نمیدونستن و لذا این فتوا رو ندادن. پس این ملافات نداره اگر شما سرکار عالی زحمت کشیدی و سند به دست آوردی، این سند معتبره و درسته، شما بخوای حکم به حرمت بکنی از بابی که دلالتش رو تمام بدانی، این ملافات با این نداره. خب این جوابیه رو به چه صورت میتونی بگی شما؟ بگیم از نظری که صاحب جواهر رو حاج آقا رضا دیدید که برای حاج آقا رضا اشکالی در سند کرد، صاحب جواهر آمد بین راد دل خبر نمیدم عبارتی هایی که جواهر گفته بوده خواست رد بکنه، گفته و بین متقدمین بین چی بودن و بین راد دل خبر، اصلا خبر رو رد کردن یا بعضی ها آمدن اینجور معنا کردن. خب اگر چنانچه واقعا نظر مبارک متقدمین در این که حکم و حرمت نکردن این جنبه داشته باشی که سند را مثلا تمام ندونستن، خب این سند تمام ندونستن جنبه اجتهادیه دیگه. خب حالا جناب عالی سند تمام میدونی، خب باید فتوا بدی. یا در کیفیت دلالت و اجتهاد شاید خدشه داشتن، خب اینم ممکنه از نظر اجتهاد کیفیت اجتهادش ممکنه خدشه دار بوده. خب جناب عالی اجتهاد اختزا میکنه به اینکه نه این حرام باشه، خب احران ایرادی نداره. پس اعراض الاصحاب در چه صورت موهن خبر آقایان؟ اعراض الاصحاب در چه صورت موهن خبره؟ در صورتی که اگر جهت اعراض مشخص نشه. اما اگر جهت اعراض معلوم شد، مثلا به کیفیت اجتهاد یا لضعف سند اگر مشخص بشه، اعراض دیگه اونجا مضر نیست، اونجا اعراض دیگه مضر نیست. خواستم بگیم شاید از این ناحیه باشه که اعراض الاصحابه. خب عرض شود که والحق و الانصاف آدم دلش آرام نمیگیره واقعا. حالا جدا این اصحابی که قبلا بودن اینا بهتر دسترسی نداشتن به سند حدیث تا مثل ما؟ اینایی که تقارب عصر امام بودن، نزدیک عصر ائمه علیهم السلام بودن، اینا که بیشتر از ما میتونستن سند رو به دست بیارن و مشخص کنن، مثل ماهایی که اینقدر فاصله داریم، یه خورده سخت آدم زیر بار میره، مشکله برای اعراض جدا. حالا آیا برای خاطر این بوده؟ با این که مثل شیخ مفید هایی که نزدیک قبان ائمه علیهم السلام بودن، اینا این چطور شده که اونها مثلا پی به این مطلب نبردن ما پی برده باشیم؟ آدم یه خورده استراب داره، سختش زیر بار بره بین و بین الله. حالا این اجتهاد کیفیت اجتهاد اعراض یه خود ما رو تکان داد اینجا جدا، حالا ما رو کشان به تردید. خب اگر واقعا تردیده که شما رسما بگید که نه دیگه کراهت نمیتونیم باز بگیم، باز از یه جهت میبینیم. چرا میبینیم؟ باز این مسئله تنها روایت همگری نیست. اگه تنها روایت همگری بود اون باید ممکن بود استرابه در حدیث، استرابه در سند، دیدید که براتون قرائت کردیم، حالا ما نظر دادیم که درستش کردیم، ولی خب بعضی از آقایون دیدی که کتب دو علی الفقیر رو قبول نمی کردن، گفتن این ارسال داره، خاطرتون هست دیگه، خب اونا ممکن بود. ما میگیم اگه ما بودیم و فقط روایت همگری بود و احتجاج، خب آدم ممکن بود که باز یه جرأت نکنه حرمت رو بگه، درسته؟ بگیر اصمان کراهته، ولی که میبینیم تنها اونم نیست، باز یه روایت معتبر صحیح تام و دلاله دیگری هم فی الجمله هست در مسئله، و اون روایت هشامه. اینم داریم، روایت هشام هم هست که حضرت میفرماید که این کار نکنید. مثلا روایت هشام روایت همین باب 26، روایت هفتم این بابه، لازمه فرمود اینم دلالتش خوبه و سندش هم معتبره. روایت اینه: عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل قال اتاه رجل فقال له یا ابن رسول الله هل یزار و والدک، به حضرت عرض کردم، بفرمایید که آیا به امام صادق عرض کردم که هل یزار و والدک، آیا پدر بزرگوار شما هم باید زیارت بشه؟ این حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. قال نعم، بله بله باید زیارت بشه. و یصلا عنده، آدم کنار قبر موسی بن جعفر هم باید نماز خونده بشه. و یصلا عنده و قال یصلی خلفه یا یصلا خلفه ولا یتقدم علیه. ببینید باید پشت سر قبر نماز خونده بشه و از اون جلو نیفتید. ببینید اینجا باز این روایت هم تعبیر کرده ولا یتقدم علیه، این روایت دیگه کاملا هم ظاهر لفظش، این دیگه اون خدشه ها هم نداره. خب از کردن ما با توجه به این که انصافا اعراض اصحاب در اینجا هست، نمیشه درش تشریح کرد، و ما از طرفی هم اعراض را موهوم میدانیم الجمله، واقعا اگر ندانیم جنبه اجتهاد و کیفیت اجتهاده و با بودن این روایات، ما حقا در این مسئله اینجوری که در عروه نوشتیم احتیاط وجوبی کردیم.
شاید
مسئله تقیه بخارد داشته، حالا تقیه ای نبود، البته چیزی تقیه ای نیست، حالا من در تقدر و تحفر تقیه ای نداریم. به نظر بنده اینطوریه، ولی من میگم سید مرحوم سید در عروه هم حکم به احتیاط وجوبی کرده، مرحوم آقای بروجردی حکم به احتیاط وجوبی داره، مرحوم آقای عبدالهادی هم احتیاط وجوب. خیلی از آیان نگاه کردم دیدم که همیشون احتیاط وجوب، من به نظرم اینا تو همین مسئله گیر کردن ها، از یه طرف دیدن اصحاب فتوا ندادن، از یه طرف دیدن روایات دلالت و ایزاش تمام وحشت کردن، ولی ما هم قائل به احتیاط وجوبی شدیم. بین و بین الله همونه که در عروه نوشتیم، حاشیه عروه، به نظر من احتیاط وجوبی این است که انسان از قبل مبارک امام جلو نیفته. پس این یک جهت بحث فی الجمله برای ما تا اینجا روشن شد. خب حالا بیایم سراغ این مطلب. بفرمایید که این قبر امام حالا قرار شد که بگیم جلو نیفت، حالا یا حرمتن یا به نحوه احتیاط وجوبی، حالا اینش مسئله. بفرمایید که با التفات یا در هر قبلت هم هست؟ این هم سؤال خوبی کردید، این هم خیلی جالبه این مسئله. حالا من رفتیم حرم حضرت رضا سلام الله علیه قدومش میشم، رفتم اونجا حالی نبود، توجه نداشتم که موازه باشه از قبر امام جلو نیفتنم. یک موقع لباس خوندم جلوتر از قبر امام بود، اگه دادی بیداد نگاه کنم از حضرت مبارک آقا جلو بودم. حالا اینجا منم به نظر شما حرام به جا آوردم یا نه؟ خوب حرفیه، این نماز من اشکال داره یا نداره؟ بعد نداره که تکلیف که میگن آه این تکلیف ارزامی و حرمت، یا توجه و الالکی مخاطبی که ملتفت باشی نیست، همیتون خطاب رو به کی میشی کرد؟ به شخص ملتفت دیگه، نیست همیتون. اما غافل میشه خطاب بشه میکنی؟ نمیشه که به آقای غافل نمیشه گفت آقا لا تتقدم لا تتقدم، این حواس نیست که. از این جهت چون غافلم التفات ندارم، بگیم ادله‌ای که میگه حرام جلو بیفتی، حالا یا احتیاط بود چون الکس نظر بود، بگیم ادله متوجه به کی باشه؟ به ملتفت باشه. اگر به این حکم ملاحظه بفرمایید جنبه التفات میاد توش. و اما اگر شما بیایی از راه دیگه وارد بشی، راه دیگه چیه؟ بیایی بگیم چرا گفتن جلو نیفت بر امام، جهتش چیه؟ جهت این که گفتن از امام جلو نیفت برای چی گفتن؟ گفتن برای که حق حرمت امام بشه، مگه اینجوری نیست؟ از باب حق دیگه، بی حرمتی به ساحت مقدس آقا نشی. خب اگر از راه حق، حق حرمت که قصد نمیخواد، گویی نگاه کنید بلا قصد حق انتظام میشه. مثلا بلده اگه بیا پشت به قبر امام، جفت قبر امام وایسا پشت به قبر امام نماز بخونم، ممکنه خودم حالی نباشه، خودم هیچ متوجه نباشه، قصد حق و حرمت هم ندارم، اما عرفاً این نماز خوندن حق نیست. و برداشت حرفی آقا تو چجوری نماز داری بخونی؟ ببینید اگر ما عنوان حق بگیریم بیاییم بگیم اون علت اصلی حق که به وجود مقدس آغاز و این حق عبدیست که ولو لم یقصده حق هست. اگر اینه پس بنابراین التفات نمیخواد. اینه اگر کسی هم نمازشو بخوانی متقدمن علا قبل الامام ولم یکن منتفتا، بازم این کار اشکال داره. اگر اون آقایی که شخص صحت میده نمازش باطله، اونی که تکلیفی میدونه تکلیفی میشه. این شبهه هست. ولی جواب اینه که درسته که در حد همینطوره که گاهی حد انسان انتزاعی نیست، گاهی هم حد ممکنه قهری باشه، ولی الحق برای انسان نمیتونیم حرمت برش باید میشه، حرمت نمیشه بهش متوجه کرد. یعنی بگیم آقا فعل حرامه، سخته. اگه جهل تقصیری نباشه دایی، آقا جهل مقصر، جاهل مقصر و حرف دیگریه. نه بیچاره جاهل هم نبودا، مسئله دونم بودی یا میشرفتی فراموش کرده. دقت فرمود چی این بگه حرام به جا آورده؟ نه مشکله بگی نمیشه انصافا حرمت گفت. درست شد؟ پس معل عدم الالتفات حرمت نمیشه انصافا گفت. بیان بگیم فعل حراما، نه خیل. خب حرمت نباشه بطلانش هم دیگه به نظر من مشکله که بگیم نمازش باطل باشه. پس کار یه خود راحت بکنیم. اینایی که اشتباه میکنن، گاهی غفلت میکنن، مثلا میدونستن و یادشون بره نماز بکنن، معلوم نیست بگیم نمازشون باطل باشه. ایرادی نداره، حالا اشتباه کردن دیگه. به نظر میرسد که ایرادی نباشه که حرام بجا نیورده باشه. این درست. چرا؟ باز کنم میخوام بگم نسبت به افرادی که عذر شرعی، بله که عذر نباشه، خب جهل تقصیری رو اگه اونجا شما بگید گناه کرده و کرده، اون ایراد چرا نفر مسئله نفرست و حرف دیگریه. ولی اگر عذر نباشه، این عذر داشته باشه انصافا میشه، شما بنده الان مثلا مسئله رو میدونید، یاد مولا شما جناب مولا رفتید مشهد روزا اینقدر عشق امام رضا گرفته بودید، یک وقت هم جار الله اکبر آش صبر کنید نماز نخوند، یه احمق یاد مولا چه اشکالی داره؟ حالا ایراد داره. این به نظر ما میرسه که بطلان و معنا نیست و حرمتش هم مشکل. بسیار
حرمت دارمدار لفظ اگر بگیریم
خب حکم وضعی هم از همین لات لایجوز و لات سلدی میاد دیگه. بله ولی که اینجا میخواد از راه تکلیفی به دست بگیره. الان میخواد صحبت بکنم وضعی رو، الان روی چشمم میگم. ببینید وضعی اینجا متخذ از تکلیفه، وضعی خاص اگه روایت ارشادی داشته باشیم تمامه، نداریم اونجا. حالا میگم روشن الان ماره. پس این بخشم به حمد الله روشن شد. به نظر ما مشکل است که ما قائل به حرمت بشیم. خب بیایم سراغ این مسئله که الان آقام داره عنوان میکرد، میخوام بیرنشیم. حالا بفرمایید علل قول به تحریم که گفتیم تقدم بر قبر امام حرام بود، اونایی که حرام بودن احتیاط وجوبی است، اونایی که احتیاط، یا اونهایی که فرزن میخوان قائل به تنزیه و کراهتی بشن، بفرمایید این تقدم کدوم تقدمه که حرامه؟ اینم حرف خوبی سوال کرد. چه تقدمی حرام آقا جان؟ به چه صورت؟ تقدمی که یک علا قبل الامام خلفن، این حرامه؟ بله. اگر بنا باشه حرام باشه این مسلمه نیست، این صد درصد. یک تقدم بالیمین و الیسار چطور؟ یمین و یساری که باز امام القبر باشه، این چطور؟ اینم که میگیره نمیگیره تقدم علی القبر؟ میگیره دیگه، عنوان تقدم انصافا اینه میگیره. این سه صورت به نظر من نباید چوبه بشی. تقدم بر خود قبر، یعنی قبر پشت سر بذاری، این که مسلم. تقدم بر قبر از نظر ناحیه بگیری، یعنی اون قسمت قبر جلو باشی، راست و چپ، اینم به نظر من شبهه نبودش باشی. فقط میگم سراغ اونی که قابل بحثه، اینی که اگر چنانچه تقدم به این معنا بشه، تقدم دارد اما لا علل قبر، بر قبر تقدم نداره، بلکه یمین و یسار است، ولی یمین و یساری که در قسمت جلو قرار گرفته، یعنی چه؟ یعنی که الان این بدن مبارک آقا اینجا هست، من اینجا وایستادم، متقدم بر قبر نیستم، ولی متقدم بر جسد مبارک آقا هستم، بل یمین و یسار. این تقدم صدق میکنه یا نمی؟ تقدم مقابل و تأخر صدق میکنه. تقدم مقابل و تأخر این صدق نمی کنه. چرا؟ التقدم ما یقابل تقصیر. ولی اگر تقدم را به حساب تأخر نگیرید، تقدم را به حساب قبر بگیرید، من تقدم بر قبر ندارم، ندارم تقدم، من متقدم بر قبر نیستم. خب حالا ملاق کدوم به نظر شما؟ این آیا اشکال داره یا نداره؟ ملاق نه دیگه، بلاشو جسد بگیریم. یادتونه که ما اگه خاطر مبارک باشه گفتیم ملاق چی؟ جسد. جسد اگه جسده، پس تقدم باید به حساب جسد مراجعه میشه. تقدم به حساب جسد، ولی به نسبت الالقبر چی باشه؟ تقدم نباشه. درست آقا جان؟ این درست. اینجا یه سوال دیگه مطرحه، اینم به نظرم به ذهن مبارکتون بیارید، ببینید خودتون جوابتون آماده میکنید یا نه، شاید خودتون بتونید بگیرید. و اونی که ملاک تقدم بدن منی یا جای مهره، اینم قابل است. این حرف خوبی و سوال بود. تقدم علل جسد که میخواد اشکال داشته باشه، بلکه تقدم در بدن یا در مهره؟ میدونم کدوم ملاکی منظورتون اینه که یعنی ایستادن من باید میگه باشه یا نه حتی سجدگان باید عقب باشه؟ ببینید جونم، تقدم از سجدگان هم باید من عقب تر باشم یا ملاک نه ایستادن من باید تقدم متأخر از وجود وارد
سجدگان
صد میکنه، پس باید سجدگان عقب. اینجوری میخواید بگید دیگه سجدگان. این تشبیه به امام الجماعت چی میرسونه؟ امام جماعت بناشه تشبیه میشه دیگه، قبل آقای بناشه میشه امام جماعت. اگر بناست به امام رو امام جماعت معلوم بکنی و قبل هم گفتی موضوعیت نداره، مراد جسد ولی امام است، پس باید من جوری سجده برم، جوری نماز بخونم که از جسد مبارک آقا جلو نیفتم. پس معلوم شد باید سجدگاه باشه، نباید باشه سجدگاه دیگه. پس اینایی که قبر بالا امام سر امام رضا وای میسن، گاهی دیگاه بکنید سجدگاهشون جلوتر از قبر آقاست، بدنشون راسته امامه. یه اشکال بدم کنه، مواظب باشید. ببینید اینا رو مواظب، اگر مناس سجدگاهه نه مراد ایستگاه بدنه، موقع فلقه نیست سجدگاه، این حتی فی کل حالت من حالات سلام نباید از بدن مبارک آقا جلو بیافتی. اگه این طور گرفتی از سجدگاه باید حساب میشی، سجدگاه بیافتی. بنابراین پس اینجا چی شد نتیجه آیان؟ همه شد اونی که حرام میدونه حرام، اونی که میگه مکرو میدونه. تقدم علالغب حرام، اون مکرو. یمین یسار حرام. تقدم فی یمین القبر و یسار القبر، نه امامنا، این هم باز بنا شد چی؟ اگر مقدمه بر جسده ها. تقدم این که حتی اگر جسدش عقبه ولی موقف سجدهش چیه؟ جلو از بدن. بازم فیه همین حکم بود جلو حرام بود یا کراهت، هر کسی این نظر مبارک درست میشه آجا. پس باید اونی که ملاکی اینگه باید جوری وایدوسه که از جسد مبارک آقا این آیت بزرگواری که اینا رو داشته باشید. درست شد؟ این همه جهت وحی است. این خب حالا بنا شد علل قول بل حرمه، اینایی که حرام میدونن یا قائل به اعتراض بودن که کراهت میدونه که هیچ کراهت کارش نمی، اون آقایی که قائل به حرمته یا فتوا و احتیاط به حرمت داده مثل ماها که احتیاط وجوبی کردیم حرامه، بفرمایید این حرمت فقط حکم تکلیفیه همین، یا اینکه نه علاوه بر این حکم وضعی هم هست، یعنی نماز باطله؟ کدوم یک از این دو تاست؟ اینم قابل بحث. از این جهت که علما در بحث اصول به ما یاد دادن که اگر امر و نهی متوجه شود به یک فعل مرکب زی اجزا و شرائط، این ایاتون میشه در اصول خوبید ازا تعلق الامر و نه علا مرکب زی اجزا و زی شرائط، امر به مرکب در امرش ازش میگن امر ارشادی الی جزئیه او شرطیه اگر اثباتی باشه، در نفیش میگن چی؟ ارشادون الی مانعیه. این نمیگن در اصول ها؟ امر نهی به امر مرکب که برزه لعجزا و شرائط، اینه دیگه اگر امر بره روی اثباتش این اشارتون به چی؟ ارشادون الی جزئیت و شرطیه، پس این حکم وضعیست. اگر روی نفی و نهی رفت چی؟ روی مرکب رفت، این ارشادون الی مانعیه که نیاد این که مانع نمازه، اینجور هست یا نیست؟
بله.
به این معنی اگر ملاحظه کنید اینجا لا یجوز ان یصلیه ان یتقدمه، نهیش چی میشه پس؟ نهی ارشادی دیگه، نهی ارشادی رفته رو صلات، ارشاد به این که نکن که نماز تو باطله، نکن که نماز تو باطله. از این جهت که حکم کردن آیون به بطلان فرمودن باطل هم هست، این که این مشکل شد خیلی دیگه جلو بیفتی نه تنها حرامه بلکه باطل هم هست نماز. خب چه راهی دیگه دارید از این نجات پیدا کنیم؟ آیون از بطلان، راه نجات از بطلان اینه که بریم سراغ این علت ببینیم چیه. حکم ما به این که میگه نکن معلل به چه علتیه؟ اون علت هست که جهت حکم رو مشخص میکنه تعمیما و تخصیصا، علت قیام میکنه. علت این که میگیم چرا جلو نیو؟ میگه لأن الامام لا یتقدم. این علت به امر خارج عن الصلات، این علت به امر خارج عن الصلات، داخل در صلات نیست، به امر خارجه. اگر نه به امر خارج بخوره چطور؟ اون دیگه دلیل بر بطلان نمیشه که نه خورده به احتمال امر خارج، این دیگه بس برای بطلان نمیشه اینجا. پس این که آقا نرو جلو بیفت، چرا؟ داره که اگر جلو بیفتی حرام است از امام جلو، اما باطل هم میشه؟ امر خارجه دیگه، به امر خارج اگه نهی بخوره که بطلان نمیاره، روشن چی میگه؟ خب اگر به امر خارج شد ما وقت میاریم سراغ یه مسئله دیگه، اگر نهی به امر خارج شد پس اینی که نماز میخونه و از امام جلو میفته فعل حرام، حرام هست؟ بله. این میره تو باب اجتماع امره، نه میره تو باب اجتماع امره، از جهتی که نماز باید بخونه واجب، از جهتی که از امام جلو میفته چی؟ حرام. این مجمع الحکمین است بین الحرمت و الوجوب، اینجا میره تو اون مبنا. آیا در باب امره نه اجتماع امره نه شما امتناعی هستی یا اجتماعی؟ اگر امتناعی هستی این نماز باطله، نماز باطله. چرا؟ چون نهی خورده به صلات ولو به امر خارجی، ولی چون عمل تو با صلات متحده و ما امتناعی هستیم نماز چی میشه؟ باطله. ولی اگر اجتماعی هستی مثل صلات در قصر با صلات، اگر اجتماعی هستی چه مانعی داره؟ من نماز میخونم حرامم به جا آوردم، واجب رو هم انجام دادم، نماز من باطل نیست که. میرون باب اجتماع امانه، دقیق فرمید چی میخوام بگم؟ حالا بفرمایید اینجا کدام یکی از این هاست؟ اینجا در حکم وضعی شبهه کردن آقایی، که اینجا حکم وضعی هم بگیم باطله سختش رو زیر بار برن، بعید به نظر مثل مشکل به باطله، ولی من چیز دیگه عرض میکنم اینجا ما هم بالاتر از این بگم. چی بگم؟ من میخواد بگم اونجای آیون میگن که نهی دلالت بر فساد صلات و عبادت میکنه که اگر نه به خود نماز بخونه، به خود نماز. اما اگر نزد به خود صلات نخورد، نزد به یک عنوان دیگری خود که صلات میخواد درش محقق بشه، اونجا معلوم است که باید حساب بکنه. اینجا نگفته لا یصلی مقدما علی الامام، اینو نگفته. ها لا یجوز میشه حکم چی؟ تکلیفی. ها با این کلمه ببینید علایت شیش بیل از این مطلب من دیگر به آیه هیچکدوم نگفتن. اینجا نفرموده لا یصلی، اگر این گفت لا یصلی این نفر به خود صلات میخورد. ولی میبینیم روایت یک جا داره که لا یجوز ان یصلیه، جواب عدم جواب بار تکلیفیه. یه جا بوده لا یتقدم، همین ملاقات هشام اگه یادتون باشه خوندم براتون، ملاقات هشام داره لا یتقدم، نگاه کنید، نه به خود نفس صلات نمیخوره، میخوره با عنوان بعید نیست که به تکلیفی رو امام میخواد بگه. یعنی اگر این کار کرد اول حرام میشه، اما بطلان هم داره نداشته باشه. روشنی چی میخواد بگم؟ انصافش اینه که آدم سخت زیر بار بره که نمازم بگیم باطل باشه، و البته احتیاطش در اینجا انصافا حسنه، از کردم وچه شبهش هم هست، بعید نیست که انصاف، ولی که به نظر من وضعیش خود مشکل میاد، حکم تکلیفیش بیشتر به نظر من اقرب میاد. این کل کلام بود در مقام تقدم. حالا محاضر ایشاله باشه فردا برسه بگم و صلی اللہ علیکم ایشاله.
درس خارج فقه صلات یک شنبه 22/9/77.
علی من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مسئله تقدم بر قبر امام در موقع نماز خوندن الحمدلله به پایان رسید. حالا صحبت در اینه که ببینیم آیا در محاضات قبر امام نماز خوندن بازم اشکال داره یا نداره. یعنی اگر کسی بخواد در راست قبر امام وای بسه و نماز بخونه، نه اینجور باشه که جلو باشه بره مقدم بر قبر، ولی به صورتی باشد که متأخر و خلف القبر باشه، در محاذات راست قبر امام، حالا یا اینکه محاذاتی باشه که مساوی با قبرم باشه و یا اینکه نه مساوی دیگه نباشه، عقب‌تر باشه. این دو صورت ببینیم که از نظر شرعی حکم شیعه. در این مسئله هم متاسفانه اختلاف نظر بین فقهای شیعه افتاده. عده از فقها قائل به حرمت هستند، مثل مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه و مرحوم مجلسی، اینا قائل به حرمت هستند، و عده از بسیاری از علماء متأخر المتأخرین فی زماننا و قریب عصرنا، اکثر علماء ما قائل به حرمت شدن، منتها به صورت احتیاط فتوا ندادن. فرمودن که احوط اینه که حتی به مساوی قبر امام هم نماز خونده نشه، همونطوری که در عروه هم میبینید همینطور فرموده و اکثر محشین عروه هم اینجا قبول دارن. البته خب مخالف هم هستن تو اینا تو نظامه. پس بنابراین یه قول در مسئله حرمت، حالا یا به فتوا او به احتیاط الوجوبی. قول دوم در مسئله کراهت، که بگیم نماز خوندن در راست قبر مبارک امام مساوی یا محاذات، این کراهت داره، حرمت نداشته باشی. خب یه عده از علما هم اینو قائلن، مثل مرحوم صاحب حدائق و مرحوم حاج آقا‌رضای همدانی، خیلی هستن که قائل به کراهت هستن. اینم یه قول در مسئله، این شد دو قول. قول سوم اینه که اصلا قائل به کراهت هم نشین، حتی بگیم که نماز خوندن در محاذات قبر امام کراهت هم نداره، اصلا نه کراهت نداره بلکه بالاتر، اصلا مستحقه. این دیگه خیلی حرف بالاییه، بیایید بگیم نه اصلا کراهت نداره چی، بلکه جایزه که بالاترش هم بگیم که اصلا مستحب انسان بره در محاذات قبر امام نماز بخونه و این افضله. این دیگه خیلی جرأت میخواد تا این اندازه که آدم بره اونجا نماز بخونه افضل باشه. این هم یه مطلبی که البته از حرف صاحب جواهر اول دلش میخواد همین حرف رو هی بزند و آب میده و برنامه و نهداداغش میکند و اینا، و بلی بعد میترسه، ترسش میگیره، بعدا ترس مبارکش رو میگیره، میگه که نه خب حالا آقا احتیاط بکنه، آدم مواظب باشی که اینجوری نشه، نره در محاذات قبر امام نماز بکنه بهتره، میترسه. بعد میگه تجنبن از این که مبادا باز گرفتار کراهت بشه. علا کل حال ایشون کراهتش هم برایش سختش زیر بار بره، خب میگه تا به صورت ندب و استحباب هم رزیده ایشون که این مستحب باشه. خب این اختلافات از کجا ریشه گرفته؟ چرا همچین شد؟ این چجور شد که اختلاف نظرها اینقدر زیاد فاصله پیدا کرد بین حرمت تا برسه به استحباب؟ این خودش خیلی فاصله هست. این منشأ اختلاف و ریشه اختلاف، این ریشه روایی داره. این جهتش از این که از روایت این گیر کردن که چه بگیم استفاده کنیم. لسان روایات در باره محاذات و مساوی لسان گوناگونی برخورد میکنه آدم. ببینیم حالا این روایاتی که در اینجا داریم، از این روایات چگونه استفاده شده، بررسی بکنیم ببینیم چه محظوراتی دارد. دقیق فرمون چه عرض میکنم، اخباری که در اینجا هست که دلالت میکنه بر این مسئله، اول میپردازیم به ادله و اخباری که از اون استفاده جواز میشه، که میگه میشه نماز بخوانی در محاذات قبر امام، در مساوات با قبر امام، ایرادی نداره نماز خوندن. اول بپردازیم به ادله جواز و بعد ببینیم که چی میتونه جلو این جواز ما رو بگیره. روایاتی که درباره ادله جواز، یکی همون روایت صحیح همیری به نقل تهذیب، همون روایتی که ما قبلا هم براتون قرائت کردیم در باب 26 بود اگر یاد آقایون باشد، حدیث اول باب 26 که به نام حدیث تحذیب و هنگری بهش میگفتیم، که من طریقشم الحمدلله پیدا کردیم و من طلب شیئن و جده و جد ما حاصل طریق فهرست رو پیدا بکنیم پیداش کردیم شکر خدا، دیدیم بله طریقش صحیح هست و درست هست. و بعدم دیدیم که طریق رو هم مرحوم صاحب جواهرم خدا رحمت کرده نقل کرده، الحمدلله پیدا شد که مرحوم شیخ نقل میکنه از جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه و حسین ابن عبدالله و دیگر و احمد ابن عبدون ایست بزرگوار شیخ طوسی نقل کرده از شیخ مفید، واسطه شنه شیخ مفید و حسین ابن عبدالله و احمد ابن عبدون ایشون نقل میکنه از هنگری و حمدالله طریق صحیحه، همشون آدمای معتبرن موثقن. البته خب ما نقل آغازون رو قبول کرده بودیم که میگفتن صحیحه، ولی ما دلمو خواست خودمون هم ببینیم روات کیا هستن. خب این روایت ها سندش درسته، روایت هنگری به نقل تحذیب سندش تمامه، حرفی درش نیست. خب این روایت حالا چی گفته؟ مگر این روایت اجازه میده که ما نماز رو در محاضرات قبل امام بخونیم. چرا؟ برای که این فقط چیزی که داره فرموده و اما الصلات فانها خلفه و یجعله الامام یا امام به همون تعبیر ما، ولا یجوز ان یصلی بین یدی، نماز بین یدی خونده نشه لان الامام لا یتقدم. این اشکال قبلا بحث کردیم، فقط برای خاطر حضور ذهنتون مفهوم در عبارتشو محل استشهاد اینجاست. و یصلا عن یمینه و شماله، محل استشهاد نماز پس کجا خونده بشه؟ جلو خونده نشه نماز، پس کجا خونده بشه؟ و یصلا عن یمینه و شماله، نماز بخونه در یمین القبر و شمال القبر. خب آقایون میدونید یمین القبر و شمال القبر اطلاق داره نداره؟ یمین القبر و شمال همه رو میگیره، از کجا تا کجا رو میگیره آقا؟ از یمین القبر، از جلو قبر گرفته میگیره تا پایین پشت سر، همه رو میگه میگیره، همه رو شما میگیره. خب مقداری که خارج میشه از این کدام است؟ اون یمین و شمالی که یستق علیه الامام، امام قبر قرار بگیره، اونش رو خارجش کن، چون قرار شد که الامام لا یتقدم دیگه، نیست همینطور؟ امام متقدم نمیشه، چشم، پس این مقدارش میشه چی؟ بیرون بره ازش، یعنی یمین و شمالی که از قبر مبارک آقا جلو باشی اون برداشته میشه، اون خارجش کن، چون لعن الامام لا یتقدم. ما بقی چی؟ همه محکومه به جوازه. این هست همون چی میخوام بگم؟ تمامش دلالت میکنه برای اینکه جایز باشه. پس این روایت هم سند معتبره، هم دلالت تمامه و هیچ گونه حرفی درش نیست. بنابراین تمام اقسام محاضات مساوی متأخر همه رو حکم به جواز میکنه، فقط اون مقداری خارج میشه که ازش صدق تقدم بکنه، باقی همه داخله در جوازه. و ما همین میخواستیم دیگه، چی میخواستیم؟ بنابراین این روایت هم دلاله بر این مطلب میکنه. علاوه از این روایت که دلالت بر جواز میکنه به صورت اطلاق و خرج منه اون مقدار، علاوه از این روایات متعددهی داریم که ازش استفاده میشه جواز، که میشه بالا سر قبل امام نماز خونده بشه. بنابر این که بگیم لفظ اند، عند که میگن لفظ اند، این توسعه داره، اند در اصل امام این موسعه، یعنی میگیره حتی مساوی قبر امام رو، این اند همه رو میگیره، هم متأخر رو میگیره، هم مساوی رو میگیره، هم محاضات رو میگیره، همه رو میگن اند قبر امام. بنابراین که بگیم این اطلاق همه رو میگیره، وقتی گرفت از این روایات هم که متعدد از الان براتون قرائت میکنن استفاده جواز میشه. روایات را مرحوم صاحب جواهر آورده، ولی ما هم آوردیم، شما آدرساشون من میگم براتون یادداشت بکنید، حدیثش هم چون قریب المضمون همشون، حالا خواستید یادداشت میکنید، نخواستید خودتون بعدن از جواهر هم میتونید بگیرید، منظور اگه یه موقع در قلمتون میخواد بیفته جواهر هم داره نرکنه. روایاتی که داریم که میگه اجازه میده نماز خوندن در رأس الحسین علیه السلام، میگه میشه نماز بخونید، روایات متعددی است. از جمله روایات صحیحه جعفر ابن ناجیه است، صحیحه جعفر ابن ناجیه، که این حدیث عبارت باشه در جلد نهم وسائل شیعه، کتاب مزار، باب 69، حدیثش هم حدیث پنجم این بابه، حدیث پنجم، باز دوباره تکرار کنم آقایون اشتباه نکنن، حدیث پنجم باب 69 از کتاب المزار جلد نهم وسائل شیعه هست، یادتون باشه اینه. و مضمون روایت چیه؟ مضمون حدیث اینه که از امام صادق علیه السلام روایت شده، روایت هم صحیحش هم معتبرم هست، فرموده که سل عند رأس الحسین علیه السلام، بالا سر حضرت ابا عبدالله نماز بخوان، سل عند رأس الحسین. یه روایت، روایت دیگر باز روایت سومالی ابی حمزه سومالی هست که اینم آدرسش یادداشت کنید، باز دوباره مستدرک، در مستدرک اون هم جلد اول باب 52 از ابواب مزار حدیث سوم این باب، حدیث سوم در اونجا این حدیث دارد، بین که راجع به ابو حمزه سومالی داره که ثم تدور من خلفه، دور بزن از قبر پشت سر قبر ابو عبدالله، بیا الى عند الرأس، بیا بالا سر حضرت و صل عنده رکعتین، و اونجا دو رکعت نماز بخوان، الى ان قال، تا اونجایی که میفرماد و ان شئت صلیت خلفه، اگرم خواستی نماز پشت سر قبر امام حسین میشه بخونی، و ان شئت صلیت خلفه و عند رأسه افضل، بالا سر حضرت ابا عبدالله نماز بخونید افضله. این روایت هم صریحا دیگه مطلب هم اجازه داده و گفته افضل هم هست. و دو روایت هم از صفوان هست، دو تا روایت هم مثل همین مضمونی که الان براتون قرائت کردم، مثل همین مضمونی، فقط آدرسش رو نقل کردن، در بهار، در بهار نقل کردن، جلد 22 بهار صفحه 159 یکیش و دیگری صفحه 179. البته این به طبع کمپانی است، به چیز جدید نیست، یه موقع به حساب جدید نرید این بهارهای جدیدی ببینید، این مال کتاب آخرهای بهاره، چون جلد 22 در بهار به حساب چاپ کمپانی اواخر، چون 25 بیشتر نیست، اواخراش میشه، به جلد جدید شاید بشه نزدیک 80-90، حالا من دیگه اونجا، اینجا که نقل میکنه به اونجای چرا هست بالاتر میره، شاید هم بالاتر، منظورم اینه که خواستم خدمتتون بگم که این حدودا میشه میره بالا. حالا این دو روایت هم اونجا نقل شده، مضمونش فقط میخواستم آدرس حالا نوشتن البته آلو. بعد اینم یکی که مضمونش همین مضمونیش که الان خوندیم مولا ابو حمزه است، این دو تا روایت صفوان هم مضمونش همان همینه. یک روایت دیگه هم هست که مال ابن فضال، روایت ابن فضال باز در کتاب همون نهم وسائل شیعه باب 15 از ابواب مزار حدیث سوم، این حدیث ابن فضاله. حالا من این مضمونش آرامتر بخونم که شما بنویسید، حدیث ابن فضال است که روایتش هم تقریبا مسندن نقل شده از عیون اخبار و رضا، مسندن نقل شده، قال رأیت ابا الحسن رضا علیه السلام، دیگه من خودم دیدم حضرت رضا سلام الله علیه رو که و هو یرید ان یودع للخروج. من دیدم که آقا میخواست وداع بکنه برای بیرون رفتن. میفرماید که و هو یرید ان یودع للخروج الی عمره. آقا میخواستن عمره تشریف ببرن. فأتى القبر من موضع رأس النبی صلی الله علیه وسلم. حضرت تشریف آوردن بالا سر قبر پیغمبر، اونجا تشریف آوردن. فأتى القبر من موضع رأس النبی صلی الله علیه وسلم بعد المغرب، بعد از مغرب تشریف آوردن اونجا. فسلم علی النبی صلی الله علیه وسلم، حضرت سلام کردن به خدمت جدشون. بعد ولزق بالقبر با ز و قاف حضرت خودشونو به قبر چسبوندن. ولزق بالقبر ثم انصرف، از جا منصرف شدن. حتی اتى القبر، باز آمدن طرف جهت دیگه قبر. فقام الی جانبه، ایستادن در جنب قبر. فقام الی جانبه یصلی، ایستادن که نماز بخونند. فالزق منکبه الایسر، چسباندن شانه سمت چپشون را. بالقبر قریبند، نزدیک قبر رسول الله، اونجا حضرت شونشون نزدیک قبر رسوندن. من الاسطوانه، نزدیک اون ستون. التی، اون ستونی که التی دون الاسطوانه المخلفه، التی دون الاسطوانه المخلفه التی عند رأس النبی صلی الله علیه وسلم. یک ستون در رأس سر مبارک پیغمبره، اون ستونی رأس قبر پیغمبر بوده سر مبارک، نه یه استوانه پایین تر، استوانه دیگری که بعد از استوانه رأس النبیه، حضرت اونجا قرار گرفتن. دقت کنید چی داره میگه. میفرمایند، دوباره بخونم عبارت رو، مواظب باشید غلط ننوشته باشید. فالزق منکبه الایسر بالقبر قریبا من الاسطوانه التي دون الاسطوانه المخلفه التي عند راس النبي صلى الله عليه وسلم، یک ستون پایین تر از اون ستونی که راست قبر پیغمبر سر مبارک بود. فصلى ست رکعات او ثمان الحديث. ببینید این روایت ها همه رو خوندم براتون، چی میکنه رال کرده، همه دلالت میکنه عمل وجود مبارک آقا و یا فیانه همه که بالا بیاید نماز بالا سر قبل ابا عبدالله بخوانید، همه این ازش استفاده میشه. چی؟ جواز. پس معلوم میشه که ایرادی نباید داشته باشه که میشه انسان اونجا نماز بخوانه. خب حالا ببینیم چی میشه. چشم معلوده اینه بگیم تا ببینیم چی میشه. این اخبار و روایاتی بود که همه اینها داره. مخصوصا عرض کردم محضرتون که لفظ اند هم بگیم توسعه داره، اندره هست بگیره همه محدوده را، یعنی راست قبر سر مبارک، حالا میخواد محاضاتش باشه، مساویش باشه، پایینترش باشه، بگیم همه اینها عنوان اندره اصل حسین علیه السلام سر میکنه، اینو همه رو میگیره. این اخباریست که در اینجا استفاده جواز میشه. خب حالا بیاییم در مقابل این اخبار جواز چی دارید شما که میگید جایز نیست، میگید حرامه؟ خب چی دارید شما؟ اینو بررسی کنیم. در مقابل این روایاتی که عزیزان داریم، این است که روایتی هست که میبینیم رسماً صریحاً نهی کرده، فرموده به این که شما بالا سر حضرت نماز نخونید، اونجایی که یمین شمال حضرت میشه، نه بالا سر حضرت نه پایین پای حضرت، نه کرده. چیکارش کنیم وقتی نهی فرموده؟ کجام روایته؟ همون روایت مرسله احتجاجه. روایت احتجاج اینجا دارست که اگر یادتون باشه قبلن هم خونده بودی، همون دو باب 26 ها که فرموده بودن مرحوم صاحب وسائل که دارد که مثل هو روایت دجال هم مثل همون روایت همیلی تهذیبه، الا انه قال ولا یجوز ان یصلی بین یده، بین یده امام نماز نخونه، ولا ان یمینه ولا ان شماله، یمین سیفا را نخونه. چرا؟ لأن الامام لا تقدم علیه، امام نباید جلو بیدی، ولا یصابی، مصابیش هم نباید باشه. ببینید یمین یسار همه رو معل کرده، بعدم فرموده ولا یصابی، صریحا معل میکنه که انسان نماز بخونه و این دلالت بر حرمت میکنه، مشکل میشه. مؤید است این روایت ما، معتضد است به این، زیر روایت هشام هم ازش میشه این نکته رو استفاده کرد. زیر روایت هشام چیه؟ روایت هشام اینجوری دارد ها، میفرمایند به این که بله، آیا هل یزار والده؟ قال نعم و یصلا عنده، بعد پشت سرش داره و قال، حدیث هفتم بود، هفتم هم 26 قبلا هم خونده بودیم، دارد که و قال یصلا خلفه، آقا نماز پشت سر قبرخان، ببینید امرها، یصلا خلفه نماز پشت سر قبر بخوان، ولا یتقدم علی، ولا یتقدم علی به کی یعنی؟ القبر؟ نه، علی به قبر نمیخوره که. پس چی؟ بگیم ولا یتقدم علی الخلف. این ما تا حالا نمیدونستیم، این معنا تو ذهنمون نیومده تا حالا. یصلی خلفه ولا یتقدم علی الخلف، از خلف جلو نیوم. اگه اینجور معنا بشه، این معناش اینه که پس محاذات هم نمیشه دیگه، ممنوعه. اگر اینجور معنا بکنید، وقت این روایت خود همیری هم تازه اینو داره، منتها پشترش خود اجازه داده، غیلا اونم انشالله بعدا برنامهشو به هم میزنیم، صبر کنید تا اونجا برسیم انشالله. روایت همیری هم از قضایی نداشت چیزو؟ همیری هم این داشت. و اما صلات فا انها خلفه، پس هیچی، نماز کجا بخونم؟ پشت سر قبر بخون. بیاد پس اگه این تو شد هدف اون یسر فینه خلف او و یجعله امام یا امام، پس این معلوم میشه که حتی روایت همیلی هم باره مشکل شد، اونش هم اجازه معلوم نیست باشه. ببینید ما به این صورت اگه میخواید معنا بکنیم، این دلیل بر معنی میشه، دلیل بر معنی. خب آقا بفرمایید روایت همیلی که داشت که بعد ان یمینه و شمالهی که میشه، و یصلی ان یمینه و شماله، این که میشه که میگه نخیر اشتباه معنی نکنید، و یصلی ان یمینه و شماله، عطف به کی میگیرید؟ عطف به منفیه یا عطف به نفیه؟ این دوتا رو باید آیون نهایتش نوشن، مگه آیه شریفه نداریم که در بعض جهات داریم که ولا تخون امانات خدا را، تعد ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها، بعد پشتش حالا من عبارت یادم رفت، بعد این لا تخونی رو اونجا تکرار نکرده، حالا آیه رو من یادم رفت ضبط کنم براتون بیارم. در آیه قرآن نگاه میکنید دومی رو بدون لا آورده، حالا من ان شاء الله باز ببینم فراموش نکنم امشب برم پیداش کنم. قشنگ رسول مثلا دو چیز رو آورده، منفی رو، لا رو دیگه تکرار نکرد. بله حالا پشت آیت الان یادم رفت چی بخونی شما؟ احسن میدید، مثلا اگر این توبه همین، من یادمه که تکرار نکرده را رو. حالا ببینید اگر اینجور باشه، این عبارت که ویصلی عن یمینه و شماله بخوره به کجا؟ بخوره به خود مجموع جمله ها، یعنی جمله نفی نه منفی. بعضی عبارت هم نوشتن اشتباه کردن، ولی در صاحب جواهر درست آورده، ولی بعضی از آمین در معنا آمدن بکنن اشتباه کردن، گفتن این بخورد به منفی، منفی اگه بخوره که نفس درش میاد، این شما اگر مجموعاً بیاید به نفی بخوره معنای اثبات میشه. نفی یعنی چه؟ یعنی این لا یجوز لا یتقدم کنده و اینجوری بشه، بیاد بگه که عبارت اینجوری باشه، آیا لا یصلا نماز خونده نشه متقدمن علالغه، یصلی ان یمینی به مجموع بخوره، نفی مجموعی. این اگر تو باشه معنای اثبات میشه. این همین که صاحب جواهر هم میگه، این صاحب جواهر درست معنا کرده. ولی اگر بخواد بیاد بخوره به این عنوان که به منفی بخوره، یعنی چه؟ لا اینجا بیاد نبود جلوترش لا یصلا و لا یتقدم داشت. اگر بخواد عطف به خود منفی بشه، عطف به منفی معنیش یعنی چی بشه؟ یعنی لا اینجا بیاد، لا معنیش چی؟ لا یصلا و لا یتقدم، باید اینجا بگیم و لا یصلا عن یمینه و عن شماله، این لا اینجا بیاد. اگر اینجا بیاد خب نتیجه میشه لا از یمینه سال هم نمیشه نماز خود. ولذا فرمودن این لعل عطف اینجا عطف به یتقدم باشه، عطف به یصلا باشه، بهلن همون لا یجوز عن یصلا، این لا اینجا بیاد، این لا اینجا بیاد. اگر اینطور معنا بکنیم و این ادبیاتش هم ایرادی نداره، اینجور اگر معنا کردیم نزدیک نتیجه منفیه. صاحب جواهر میگه ای آقا خدا نلتنه بیا مرزه، صاحب جواهر این حرف رو نمیره زیر با، میگه چرا؟ میگه برای که این خلاف متعارفه که عبد گرفته میشود به معنای منفی، میخواد عبد گرفته شه و نفس چی؟ تکرار نشه. این خلاف متعارفه، باید حتما نفی هم تکرار بشه. چرا نگفته ولا یصلا؟ گفته یصلی عن یمینه، و نباید اینجور بگه، باید بگه ولا یصلا عن یمینه. پس کسی بیاد میگه عطف بر یتقدم است، عطف بر یصلای اولیه است که این لا سر اینم در بیاد، میفرماید این خلاف المعروف و المتعارف العبارت. و چون خلافه ما نمیتونیم سراغ این معنا بریم. نگویی که روایت احتجاج قرینتون علی الخلاف، روایت احتجاج که لا داره، میگه نگه این قرینتون علی الخلاف، میگه نه 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 نه، این روایت احتجاج نمیتونه قرینه بشه. چرا نمیتونه؟ میگه برای که این روایت احتجاج روایتیست که ضعیفه، مرسل است، استنادش ضعیف است، این نمیتونه دست ببره تو اون کار. این اولا ضعیفه، و ثانیا عبارتی که داره یصلی عن یمینه و شماله اطلاق داره، اطلاق داره همه صورت یمینه و شماله میگیره، همه رو میگیره، همه رو میگه یجوز، فقط چند تاش خارج میشه، اونی که یمینه نیست یسار تقدمی رو خارج میشه، ما بقیه همه داخله. پس بنابراین مساوات رو هم میگیره، محاذات رو هم میگیره. روایت صحیح میگه محاذات اشکال نداره، مساوی اشکال نداره. میخوایی با روایت مرسل دست از روایت صحیح برداری؟ خدا ننتی بیا مرده، کجای قضیه هست بابا؟ با روایت مرسل ضعیف میخوایی دست از او برداری؟ نمیشه. بله بله، اگر روایت احتجاج روایت معتبر بود، اگر روایت معتبر بود راست میگیر، اینجا اطلاق تقریب میشد، اینجا اطلاق داره بود، یعنی صحیحه اطلاق داره، میگه یمین و شمال یجوز مطلقا همه اقسامش. روایت مرسله احتجاج میگه چی؟ محاذاتش هم نمیشه، همطور که متقدم نمیشه محاذات هم نمیشه، این قابل تقریم. میفهمد بله نعم لولا قسقاسر بودنش لعن کنه تقیید و اطلاق صحیحه به صاحب جمعه میگه اگر این نبود میشه تغییر بزنیم، ولی که نه میشه تغییر بزنیم. بنابراین پس اینجا چه باید کرد؟ صاحب جواهر میگه به نظر من ما عمل میکنیم به روایت صحیح که روایت حیرگری باشه، و میگیم نماز خوندن در محاذات و مساوی اشکالی نداره. روشن شد انشاءالله؟ این حاصل فرمایش آیون نظرات مبارک آن. ما چی بگیم آیون عزیز بزرگوار؟ ما بگیم یجوز یا لا یجوز؟ شما چی استدلال میکنید در مسئله؟ چش، حالا ببینیم که آقا فتواشو میداد.
ما عملا اونجا رفتیم.
حالا ببینیم عملها، ببینیم نتیجه. شاید ما با شما موافق بشیم. خدا بزرگه. حالا شاید ما با شما موافق بشیم. ببینم میشه یا نه. اگه شاید ما راه استدلال ما به این صورت باید وارد بشیم. بشن دقت کنید. این راهی که بنده میخوام وارد شونم. ما عرض میکنیم که راه ورود در این مسئله از نظر اجتهادی اینجوره. اول باید بیم سر چشمه آب دعوا میکنیم بابا، اونجا باید تعیین کنیم سهم بندی آب رو، نه اینکه آب آمده اینجا دعوا بکنیم که این آب مال من یا مال توه. برو سر چشمه. چیزی سر چشمه بگیم آقا جو اونجا اول بیم سر این مسئله. این روایت احتجاج با روایت همدلی تعظیم یک روایت یا دو روایته؟ بشنگ گوش کن چی میشه؟ اینجا باید اول ما مسئله رو حل کنیم. آیا روایت الحمیری تهذیب با روایت الاحتجاج اینا روایت اینه یا روایت واحده؟ اگر یک روایت باشه یه برنامه داره، اگر دو روایت باشه یه برنامه داره. اگر نظرتون با حرف صاحب وسائل باشه که بگید روایت احتجاج با روایت حمیری تهذیب دو تاست، یه حساب داره صاحب جواهر هم که دنده دوتا بخواد بگیره مثلا. و اما اگر نظرتون این باشه که این دو روایت یکیه، همطور که محقق همدانی گفت ما هم به نظر ما عرب این آمد، اگر گفتیم یکیه تشکیلات عرض میشه و یه چیز دیگه بگیره وسط کار وارد بشیم. خب حالا اجازه میدید ما هر دو صورت مسئله رو اجتهادیش وارد بشیم. توکل تو علی الله ببینیم چی میگیم. و علل قول بل وحدت و الاتحاد، اگر این دو روایت، روایت حمیری تهذیب با روایت احتجاج که حمیری نقد، هر دو روایت یکی باشن، تهذیب باشه کما هو مختار و مختار و محقق الحمدانی، اگر دو تا یکی بود خب چی میشه؟ اگر دو تا یکی باشه و ما در دو چهار شدیم بین این دو عبارت که چی؟ آیا این عبارت اینجوری بوده ولا یا صلا ان یمینه و شماله بوده یا نه عبارت یا صلا ان یمینه و شماله بوده؟ مرتب این دو تا میشه. آیا یساوی ولا یساوی داشته یا نداشته؟ امر زائل بین اهل الامرین میشه، یا به نقیصه او به زیاده، چون معلوم شد یه روایت باشن دیگه، رو مبنای یک روایت واضح باشید. اگر بنار یه روایت باشه امر ما دائم میشه بین چی؟ دو تا نقل به دست ما رسیده، نمیدونه ما هو صادر عن المعصوم، اونی که از دولب مبارک امام صادر شد به دست روات آمد تا به دست ما بیه چجوری آمده؟ آیا بالله و صلا و ان یمینه و شماله بوده؟ به صورت نفی بوده یا نه ما هو صادر علی الامام به صورت اثبات بوده یا صلی انجام شده کدوم بوده؟ نمیدونیم، ولی یقین داریم اجمالا احدهما هست، اما به نقیصه او به زیاده. خب حالا اگر اونجا شک بکنن چه باید بکنیم؟ جا چه باید کرد؟ باید بینیم سراغ اصول اقلایی، بگه جو نیست؟ باید بینیم سراغ اصول اقلایی. اصول اقلایی چیه؟ ال اصلو عدم و زیاده، چشم، ال اصلو عدم و نقیصه. دیگه الحمدلله وارد دیگه مشتهد شدید دیگه، یالله دیگه. اصل چی آقا؟ اصل عدم و زیاده است. اصل دیگه چیه؟ عدم و نقیصه است. خب اینجا که من علم اجمالی دارم که احد همه واقع شده، نمیشه که هر دو رو جاری کرد. میشه؟ این که نمیشه که هر دو. پس چی میشه نتیجه؟ یکی از این دو تا اصلا باید باشه، یکی نباشه. یا اصل عدم زیاده یا اصل عدم نقیصه. خب ازا تعارضه بین اصل عدم نقیصه و عدم زیاده ایهما یقدم؟ جواب چیه؟ اگه تعارض افتاد بین اصالت و عدم النقیصه و اصالت و عدم الزیاده، و ما میدونیم احد هما واقع شده، ایه هما یا قدم کدوم باید مقدم بذاریم؟ آیون میگن اصل عدم الزیاده مقدمه. ای چرا اصل عدم الزیاده چرا مقدمه؟ بلکه لأن النقیصت کثیرت الوقوع کثیرت السهو و النسیان، نسیان در نقیصه بشر خیلی داره، خیلی جاها میافتی گاهی نگاه میکنی یه کلمه یه واقعی، خب واقعیت هم خودمون نامه میمیسیم کتاب میمیسیم، من خودم داره کتاب میمیسم، باز دوباره که مرور میکنم میدم این یه واقع افتاده شده، یه نقطه افتاده شده. خیلی زیاده، اما زیاده چطور؟ زیاده کمتر پیش میاد که یه چیز اضافه بکنه انسان، درسته آجان؟ پس اذا دار الان بین اصل عدم و نقیصه و عدم و زیاده، اصل عدم و زیاده مقدمون علا اصل عدم نقیصه، این مقدم شد؟
بله خیلی،
پس بیا سر مسئله چی میشه؟ پس اینجا یا عبارت صادر علی الامام اونی بوده که در روایت همیاری تهذیبه که لا نداره، لا یصلی علی یمینه شده نداره، لا یساوی نداره، یا اونی که صادر شده از احتجاج نقص شده درسته، کدوم میکنه؟ اگر بخوایم بگیم اونی که از همیاری تهذیب نقص شده لازمش نقیصه است، لازمش اینکه نقیصه بوده باشه، اصل عدم نقیصه میگه نباید نقصان داشته باشه، اما اینی که در روایت احتجاجشی زیاده است، اصل عدم زیاده میگه نباید زیاده، پس ما اصل عدم زیاده رو مقدم داشتیم، معناش کدوم میشه درست میشه؟ مقتضای اصل عدم زیاده اگر مقدم بداریم کدوم از این دو روایت رو باید بگیریم؟ بله؟ تهذیب رو باید بگیریم یا احتجاج رو؟ نه دیگه احتجاج رو باید گرفت دیگه، بزرگواری کنید یه خورده عنایت داشته باشید دیگه، درست دیگر میخواد دارست 10 سال تعطیل بشید، ولی یه مقدار هنوز زوده دیگه، که چی بگم؟ اگر اصل عدم زیاده رو جلو بندادیم لازمش تقدم روایت احتجاج دیگه، یعنی چه؟ یعنی این اضافه شدن لا اصلی که این زیادی نبوده، یعنی چه؟ یعنی واقعا ما هو صادر همینه میشه، آره دیگه اصل عدم زیاده معنی چه میده دیگه، یعنی اصلی که زیادی نبوده، یعنی چه؟ یعنی سهم در زیاده نشده، پس اونی که ما هو صادر از امام کدامه؟ روایت احتجاج، روایت احتجاج چی بود؟ میگه لا یصلی علی یمینه و شماله ولا یساوی، او ببینید آقای قشن نگاه کنید چقدر رویش استاد عوض شد، اگر بنا باشه ما این دوتا روایت رو یکی بدونیم و ما مختار ما این شد یکی شد با توجه به این که این یکی باشه، پس عبد داره به این ها میشه لازمش فقط دو محدیث لحتجاج است علا روایت تهذیب. و حرف صاحب جواری چی شد؟ صاحب جواری چی بود؟ گفت کیفه یمکن حدیثی یا که ضعیف هست یقابه و مع حدیث صحیح. این حرف صاحب جواری دیگه مورد داره؟ توی بیانی که من کردم حرف صاحب جواری دیگه مورد داره؟ نه دیگه، چون یکی شد دیگه، دیگه ارسال ما نداریم دیگه، یکی شد دو تلقاته یکی شد دیگه، ارسال ما نداریم که درست شد؟ قرامری. پس نتیجه همون حرف مرحوم سید در اولوت، بلکه حرف شیخ بهایی، حرف مجلسی، داره مثل که سر داره میشه که مثل که حق با اوناست که فرمودن لا یجوز، درست شد. اگر دو تا حدیث ها یکی باشن تا اینجا به این نتیجه میرسه که درسته، چون مقتضای اصل عدم و زیاده مقدم بودن اینه که بگیم روایت احتجاج مقدمه بر بوده، پس اینجا دیگه سراغ این که آقا اون لایق و معلا ظالب نمیاد که، درسته؟ این روی مبنی حالا فرض تعددش باشه برای فرداتون دیگه، غفر الله علیکم ان شاء الله.